با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و یکم از ماه اپریل، و در روزهای جمعه همونطور که میدانید مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزلی هم از حافظ بخوانیم خدمت شما. بله، می‌فرماید: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است، که شمه ایز بیانش به صد رساله برآید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد این کار بی حواله برآید. گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید. خدمتتون عرض کنم که قدیما میگفتن حیدری و نعمتی. داستان این سیاست آمریکا و این جمهوری خواهان و این دموکرات ها و اینها همون حیدری و نعمتی است. واقعا اگر دقت بکنیم ببینید چطوره مقابل هم می ایستند و ستون این قدرت رو به دست بگیرند و اینها. و از حالا شروع شد آمدن دموکرات ها، تعداد خانم هم زیاد شده و هر کسی میخواهد که آقای دونالد ترامپ رو از کاخ سفید بیرون بکند. اما در سیمای این دموکرات ها من نور رستگاری نمیبینم. امروز اینا که معرفی کردم، یک حریف خیلی نیرومندی پیدا شده است. نیرومند به لحاظ عرض کنم که مسائل اقتصادی و اینها، که اون صاحب همین قهوه فروشی معروف در آمریکا، و گفت من میخوام بیام و آقای ترامپ رو بیرونش کنم از کاخ سفید. بله، معمولاً اگر که مردم، یعنی در واقع حزب خودی راضی باشد از رئیس جمهور، دیگه کسی رقیب رئیس جمهور نمیشود، چون حزبشون خب قدرت دستشان هست. اما اگر کاستی باشد در کار این رئیس جمهور و ناراضیان باشند و اینها، از حزب خود رئیس جمهور در آفیس یک عده پیدا می شوند و در واقع کاندیدا می شوند که رئیس جمهور حزب خودشون رو بیرون بکنند و کسی دیگری برود. کم اتفاق می افتد. در روزگار جیمی کارتر همین طور شد. و من یادم از آقای تد کندی آمد به میدان و به او اطمینان دادن که این آقای کارتر پرونده خوبی ندارد، اقتصاد چنین و چنان شده است، آمده بیچاره باخت. و خود جیمی کارتر هم اگه بیاد داشته باشیم به آقای ریگان باخت. و امسال گویی که تنی چند از این رپابلیکن ها به میان میاد. و داستان به گونه ایست که واقعا به جاهای خیلی زشت میکشه. مثلا فرض کنید که امروز اعلام کردن که 300 هزار نفر در ماه ژانویه رفتن سر کار، کارهای خوب، که البته این هم عرض کنم که در 100 ماه گذشته، یعنی از زمان همین آقای جورج بوش پسر که اوضاع خراب شد و آقای اوباما اومد، به تدریج امپلویمنت زیاد شد، یعنی بیکاری کم میشد. آقای ترامپ که اومده شدت گرفته، 300 هزار نفر در هیچ ماهی من به یاد ندارم، البته من این چیزها رو تعقیب نمی کنم، خصوص مسائل اقتصادی رو. و از قول خبرگزاری ها عرض میکنم که نشان داده نشده که در این مدت ها 300 هزار نفر در شغل پیدا کنن، کار پیدا کنن. و ناراحتن دموکرات ها که ایداد بیداد مردم دارن کار پیدا میکنن و این باعث شهرت بیشتر آقای ترامپ میشه و ما میبازیم و اینا. از اینجور صحبت ها میگن آدم فکر میکند که این بازی قدرت چه بازی کثیفیست واقعا، که آدم این ناراحت باشه از این که مردم کار پیدا کردن و آرزومند این باشن که بیکاری زیاد بشه که قدرت رو اینها در دست بگیرن. و از سوی دیگر این باعث پیشرفت کشور هست. این دوتا حزب در واقع هر یکی موازی دیگریست، مثل این که خصم دیگریست، اما هرگز کار به سفاهت نمی کشه. در محیط دموکراتی بود، رقابت های دموکراتی اختلاف نظر هست، ضعف های یکدیگر رو میگیرن و این باعث می شود که فساد نباشد، یا اگر هست کم باشد و کشور گام به گام به طرف پیش حرکت میکنه، جدید و تازه به تازه رهبران عوض میشون، احزاب یکی سرکار میاد، یکی رقابت میکنه، اون یکی همینطور، و این در واقع در سرشت دموکراسی است که چنین باشد. اصولاً میگویند، یعنی تعریف مدرن برای دموکراسی آن است که میگویند دموکراسی سیستمی است که رئیس آن از طریق contested election، contest یعنی رقابت بوده باشد در واقع انتخابات، دو حزب یا سه حزب اینا با هم در رقابت باشند و مردم اکثریت انتخاب بکنند و بعد یکی برکشیده می شود و به قدرت می نشیند و همه از او باید اطاعت بکنند در واقع و او رو رئیس جمهور خود بشمارند تا اینکه دوران او به سر آید و هر کسی هم که میاد تو این کاخ سفید بایستی یک روز تشکیلاتش جمع کنه، با چشم گریان و نالان برود بیرون. دیکتاتوری بارها عرض کردم، من این مطالب گاهی بعضش رو تکرار میکنم، مخصوصا این کار میکنم چون درد ما درد استبداد بوده، بیچارگی ما درد است. نه تنها ما، همه این کشورهای مسلمان، کل منطقه خاورمیانه که اساسا کارخانه تولید استبداد بوده. یعنی اگر یک بیابونگردهای وحشی هم آمدن در روزگار قدیم مملکت ما رو خراب کردن، نصف ایران زمین را دم شمشیر گذروندن، اونا هم دموکرات شدن. ولی ما ماشاءالله و حمدالله چون از ایشون در واقع یک سنت استبداد در ذهنیت ما هست، به خصوص این کشورهای توحیدی، یک بحث مفصل تری من سالیان پیش کردم، دیدم به انگلیسی هم ترجمه شده بود و یک کسی برای ما فرستاد، که خود این توحید نقش مهمی در استبداد داره در کشورهای مسلمان، از بس نقش این خداوند ماشاءالله نیرومند هست و انا لله و انا الیه راجعون. اینها ما به این پرستش یکی اونچنان روانشناسیمون به اون سو کشیده شده است که و اگر هم زمینی باشد جستجوگر نطفه مقدس هستیم. یعنی یک استبداد قدیمی ببخشید، ببینیم که باقی ماندگانش کجا هستن، بریم پیدا کنیم. اینها مشکلات در واقع فرهنگی هست در رسیدن به دموکراسی و آزادی، و من هر قدر که بگویم کم گفتم در این که در یک محیط دموکراتیک چه میزان نیروها، استعدادها، فکرهای تازه خودشون رو میتوانند نشان بدهند و در واقع بهترین اندیشه ها و کارآمدترین شخصیت ها سر کار برسن، بعد دوباره اینها بایستی بیرون بروند، چون اعتماد به انسان برای مسئله قدرت نیست، به هیچ کس نمیشود اعتماد کرد و قدرت به دست او داد. این رو ما باید، این بایستی جزء در واقع فکریه ما بشود که نمیشود اعتماد کرد به کسی قدرت داد در این میان این پیغمبرانی که شخصیت تاریخی داشتن، چون میدونی بسیارش میتولوژی ما وجود نداشته، ولی مسیح وجود داشته. مسیح به صلح و دوستی و عشق مشهور هست و فرهنگ درست مسیحیت هم بر همین طریق هست. اما حتما اگر مسیح رو اونجا که رومیا بودن در همون سرزمین اسرائیل قدیم می نشاندنش به تخت، یه گرزی هم به دستش می دادن، حتما روزی چند نفر رو به دار می کشید. من شک ندارم، چون دیده نشده است که قدرت به فساد نگراید. نمیشه، میسر نیست، چون این چیزی نبوده. این است که آدم های لایق هم که در محیط های دموکراتیک میان بر سر کار و قدرت رو به دست می گیرن، هر قدر هم که مردم اینها رو دوست داشته باشن، مثلا روزولت، مثل نمیدونم لینکلن، مثل واشنگتن، اینها سر موقع باعثی بند و بساط رو جمع کنن و جای خود رو به کس دیگری بدهن. عجب سیستم معقولی است این سیستم دموکراسی، حاکمیت مردم که از قدیم یونان برای ما، یونان قدیم برای ما مونده. ولی امروز ایران واقعا یک فاجعه خیلی 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 بزرگی است. من دیدم یکی دو تا مناظره و مصاحبه کردیم با بعضی شخصیت ها، میبینیم اما در ذهنیت ها این آقایان هنوز این داستان حکومت دین و دینی و این عقب افتادگی تاریخ و بیچارگی هست. خیلی سخت هست واقعا خلاص شدن از شر حکومتی که نمایندگی مهمات آسمانی رو هم با خودش دارد حمل میکنند. بله، این هم یک داستان بسیار بسیار عجیبی است که ما بدون دوچار شدیم و امید است که از اون رهایی پیدا کنیم. البته موضوع دیوار هم حل نشد، همونطور که مطلع هستین جریان دیوارکشی به مرز مکزیک اون هم نشد و خانم پلوسی هم شدیداً مقاومت میکند که دیوار نباشد. و استدلال اینها که دموکرات هستن هم بر این است که ما نیازمند دیوار نیستیم، و این بهانه که اینها میآیند و نمیدانم مواد مخدر وارد میکنند و اینها آمارهای خود دولت رو دارن که آقا تمام اینها از راه با ماشین رو که خود مامورین دولت امریکا ایستادن سر چیز تیغوانا از اونجا میاد و داستانهای دیگر. و اصول جنگ دیوار هم فعلا تمام شده است تا ببینیم که چه میشود. از این میگذریم، اجازه بفرمایید یک اشاره بکنیم به داستان به یک کلمه حکیمانه در روزگار قدیم دیشب به ذهن من رسید، خدمت شما هم عرض میکنم، و اون این که میگوید بزرگترین دانش گیتی تشخیص نیک و بد هست. تشخیص نیک و بد بزرگترین در واقع معرفتی است که آدم میتواند به اون دست پیدا بکنه. گوینده این سخن به نظر میاد به جبلی بودن حس نیکی در وجود انسان این اعتقاد داشته، که چون انسان به ذات نیک رو برمیگزیند بنابراین تشخیص بدن برای اون میسر است و به نیکی میگراید. این خیلی خیلی شباهت دارد به گوهره اندیشه های زرتشت، یعنی خیر و نیکی در مقابل شر و بدی، و از اونجا شاید مایه گرفته باشد به هر حال. اما خدمتتون عرض کنم که یک مقالاتی میخوانده اینا گذشته از موضوع جبلی بودن گرایش به نیک به نیکی، خیلی مطالب دیگر هم تأثیر میکند در این که انسان آیا به بد بگراید در روزگاری که حیات دارد در این جهان، یا به نیکی بگراید. فقط قضیه طبیعی بودنش نیست. و تحقیقات خیلی جالبی شده است، تحقیقات بسیار بسیار جالبی شده و در بیولوژی، در سایکولوژی و علوم دیگر در این ارتباط خیلی تحقیقات شد. و یکی از اینها عرض می کنم که تحقیق بر روی بعض حیوانات بود، مثل میمون ها و اینها، که اینها به موقع به هم نیکی میکنند، مشکل همدیگر رفع میکنند و انتظار این رو هم دارند که دیگران به اونها کمک بکنند. و این خیلی جالب بوده، دانشمند معروفی هم هست کسی که این کار کرده. و البته روانشناسا در حق انسان این رو میگویند که دوران کودکی و تعلیم والدین و محیط اجتماعی، اینها بسیار مهم هست که انسان نیکندیش باشد یا نیکندیش نباشد. آقای چامسکی زبان رو چیز کرده، یعنی گرامر زبان رو و محتوای زبان رو به میان انداخته است که این در زمان کودکی اینها این کلمات زشت رو به کار بردن یا مطالبی مربوط به کارهای زشت و این حرفا تلقین به بچه می شود و از این صحبت ها خیلی خیلی داستان جالبی است. این در واقع این دو پدیده، یعنی نیکی و بدی، و در حقیقت خیلی عذر میخوام، این ادیان که آمدند و رفتند و یا پیغمبران موهوم یا پیغمبرهای تاریکی یا تاریخی بخشید، اینها نظرشان بر این بوده است که جامعه رو از اخلاق بد دور کنند و اون چه به زعم خودشان نیکی بود بیاورند و یک نظام اخلاقی در جامعه برپای کنند. به واقع اگر نیک بنگریم، دین جز اخلاق چیزی دیگری نباید باشه و نبوده، و ما نمیبینیم که پای از دایره اخلاق و حیطه اخلاق فراتر گذاشته باشه، مگر اینکه جز اسلام، البته اسلام گرامی عزیز که خدمتتون عرض کنم با زور شمشیر و اینجور داستانها یک توسعه پیدا کرد در خاورمیانه و بعد سنت شد در منطقه و اینا، امروز هم که من و شمای مسلمان و غیرم که به سنت مسلمان هستیم و اینا، داریم در واقع همون پیرو به همون اعمال نخستین دوستان هستیم. ولی بر روی هم دین جز وظیفه اخلاقی و گرایش به نیکی چیز دیگری نبوده. داستان بودا که شاهزاده بود و از نمیدانم کاخ پدر گریخت و آمد وزیر درخت و 30 سال نشست که مشکل انسان را حل بکند، مشکل انسان رو در 3 چیز میدید که اینها به نام 3 jewels یا 3 جوهر گوهر آینه بودا هستند. حاصل 30 سال بر زیر درخت نشستن این مرد بود، چون آرفته بود که پیری و مرگ و بیماری ها رو در واقع معالجه بکنن یا راه حل 3 مشکل بشر، یکی بیماری باشد و پیری و مرگ رو حل بکنن. و قصهش هم این طور هست که این شاهزاده بود، حالا به اغراق گفتن که نمیدونم 8000 نفر یا 80000 نفر خدمه در اون کاخ کار میکردن چه این و چنان، و نمیگذاشتن که این شاهزاده وارد محیط معمولی مردم بشود که چیزهای دلخراش نبیند، ذهنش خراب نشود. اینها نگهداریش میکردن. یعنی معمولا اینطور هم بوده در روزگار قدیم که فرزندان پادشاهان و اینها رو یه مقداری از جدا میکردن از مردم که در واقع همون رفتار شاه، همون اریستوکراسی شاهی رو نگهداری بکنند. باری این مشهور است که این حضرت بودا، که حالا حضرت بودا گفتنم چیز مزهکیست، چون هم میگن امیدا بودا، آمده است رفته بیرون و یک بیمار دیده و بعد بازگشته به منزل و در این تفکر فرو رفته که چه بود، چه رنجی میبرد این آدم و اینها. بعد یک بار دوباره رفته و یک پیر خیلی شکسته ای رو دیده، خیلی متاثر شده، یک بارم با یک جسد برخورد کرده که تازه مرده بوده و اینها، گذاشته است و بیرون آمده از کاخ و رفته برای زیر درخت نشسته و 30 سال دیده است که با اینها مبارزه نمیشه کرد، با مرگ و پیری و نمیدونم این داستان و بیماری ها و با نبود غذایای پزشکی در اون زمان که خیلی خیلی اندک بوده، و میاد به موضوع اخلاق پناهنده میشه، میگه خیلی خوب ما رو بیاییم و اخلاق نیک رو به گسترانیم، و حاصلش سه اصل آیین بودا هست که میگوید که همه رنج گیتی در خواستن است، در طمع است، و ما میتوانیم بر این رنج پیروز شویم اگر بر طمع و آز خود، یکی اون انگلیسی دیزایر یعنی میل شدید، اینها پیروز شویم. تا در واقع شاعر ایرانی هم مطلب رو خیلی کوتاه کرده است و میگوید که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خلاصه کم کردن آز بوده، و وقتی که ما این قضیه رو یعنی اندیشه بودایی رو به این جامعه آمریکا منطبق کنیم، میبینیم که آز در این مملکت به حد وفور هست. عجیب، این سیستم کاپیتالیستی چه میزان برانگیزنده طمع هست، و اینکه هرگز به قدر کافی نمیشود جمع کرد، هرگز سیر نمیشه این حس طمعکار انسان از ثروت. ثروت، همین آقای کندی که نام بردم یه روز در سنای آمریکا میگوید آقای راکفلر چقدر بستته؟ گفت که How much is enough؟ آقای راکفلر دستش یه گفت Just a little bit more، یه کمی بیشتر، یه کمی دیگه. این است که همین آز و طمع بود که در واقع سرمایه داری انگلیس قرن 18 و 19 و اون وضعیت ها به وجود اومد، و اندیشه سوسیالیسم و مارکس، داستان های فقر مردم و پر شدن شکم یه عده معدود و گرسنگی و بیچارگی جمع کثیری باعث شد که اندیشه های در واقع سوسیالیسم به وجود بیاد برای همه جامعه، برای همه جامعه. در کشور خود ما هم در روزگار کسرا انوشیروان ما مزدک رو داریم به معنی کلمه، این مرد سوسیالیستی بوده. خیلی جالبه که گوهره اصلی در سرمایه داری مالکیت، مالکیت به قدر مهم است که قانون میگوید اگه کسی پاش رو گذاشت در چیز شما، ملک شما، میتوانید اسلحه رو بردارید رو بکشید. البته بنیانگذار این داستان که عرض کنم که سیاستمدار معروف انگلیسی بود از فیلسوف جان لاک، میگوید که دفاع کنید اگر کسی بخواد بیاید در خانه شما که شما رو بخواد تصرفی بکنه، تخریبی بکنه، میتوانید دفاع کنید. اینا قانون کردن که بکشید. حتی در این تگزاس که آزادترین است در میان ایالت‌ها از نظر حمل اسلحه یا خرید اسلحه و اینها، یه دو سال پیش یک مرد چینی، جوان چینی، یک دستگولی گرفته بود، می‌خواست ببره منزل دوستش در همین دالاس. اینا اشتباه رفته بود توی منزلی دیگه، در منزلم که نرفته بود، که گام زده بود که برود در بزند از داخل، این بابا اسلحه رو برداشته بود، زده اون بیچاره رو کشته بود. این گونه مواقع هم جرمی نیست، یه قانون گفته هر که وارد شد اینجا ترسپسینگ کرد به قول خودشان، ما اون رو بکشیم. بله، اجازه فرمایید که از سپهر گرامی خواهش کنم این موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم خدمت شما.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
دیگر متعان گرامی، یه مطلب میخوام خدمت شما عرض کنم و اون این که کتاب بسیار میاد، نامه ها بسیار هستن، اینها بعضی این نامه ها خیلی مهم هستن اما پراکنده هستن و مشوش، و بعضی اینها هم یک تعصبات دینی درشان هست که خوب نیست. مطلبی که دوست عزیزی فرستادن، حداقل یک یادداشتی در ابتدا شما مرحمت کنید نسبت به کسی قرار است این نامه رو بگیرد که بنده باشم، یه مختصری و یک انگیزه‌ای چیزی تحریر بفرمایید که یک چگونه ارز کنم، یک گایدلاینی به قول اینجا به ما بدهد که آقا مقصود چیست. خوندم این نامه شما رو، بنده خوندم، حرفاتون درسته، مطالبتون کاملا صحیح هست، بسیاری از اینها رو ما اینجا تکرار کردیم. دوست دیگر هم شاهنامه فرستادن از دو نظر، نگاه کردم ولی فرصت خواندن اون رو پیدا نکردم. اون چه دیدم این هست که نویسنده گمان می کرده است که فردوسی سازنده این داستان هاست، که ابدا و مطلقا چنین نیست. اگر چنین می بود هیچ ارزشی نمی داشت. اینها در واقع داستان‌هایی هستند، یادگار و میراث باستان، از اونجایی که دیگه تاریخ تیره میشه و هیچ نوشته‌ای بر جای نیست، این میتولوژی زیبای ایرانی آمده که ریشه در حقیقت داره. همیشه میتولوژی یک سره هم چیز نیست و اینقدر هست که تاریخ نویسی نبوده، سینه به سینه بوده. در واقع میتولوژی اهمیتش این است که آمال و آرزوی یک ملتی درش متجلی هست، و اون شاعر که در واقع حماسه های باستان رو به نظم می آورد، خودش باید واجد اون اخلاق هم باشد، که این خوشبختانه چنین است در ایران زمین. و حکیم فردوسی که دائما در این باب بسیار سخن گفته. از این هم که بگذاریم، برمیگردیم سر موضوع اشاره به بودا. بودا از جهان گسیخت و پرداخت به تمرکز در خود، و آیین بودایی به وجود آمد با یک مناسک مخصوص خود که امروز هم هستن. و از شگفتی های این که این آیین بودا مثل آیین هندویزم از هندوستان است، اما در هند ما خیلی بودایی نداریم. خیلی که عرض میکنم یعنی اکثریت عرض کنم که هندو هستند، و بودایی ها کشیده شدن به جاهای دیگه، به تبت و به ژاپن و اینسو و اونسو. تعدادشون هم بسیار زیاد است، از حدود 1 میلیارد، حدود 1 میلیارد ما چیز داریم، بودایی داریم. و به ایران ما هم آمدن در روزگار ساسانی، در روزگارانی که در واقع که آزادی بود برای دیگران، هم آمدند و در مرحله در مکان بلخ و نوبهار و شمال افغانستان اینها بودند، که یادگارهاشون هنوز هست. و عظیمترین مجسمه های بودا در اونجا بود، که این برادران طالبانی ما اینا رو دینامیت گذاشتن، منفجر کردن و اینها. خدای را سپاس که دست اینها به کارهای مصری نرسید و اون شاهکارهای باستان. خلاصه مطلب، و اینها می آمدن و در اونجا در واقع خلقیات بود بودایی که دوری گزیدن از طمع هست و گرایش به نیکی هست و اخلاق نیک هست، و اینها در این بخش های ایران گسترده شد. و زمانی که تصوف به وجود آمده، مایه گرفته به لحاظ اخلاق از اندیشه های بودا، برامکه و برمکیان و برمکی در واقع نگهبانان معابد بودایی رو میگفتن. برمکی، همون خانواده بزرگی که خدمت به عباسیان کردن و همه رو کشتن و اینها. و این اخلاق نیک که در واقع گسیختن از دنیا و مافیها هست و پرداختن به خیشتن و تمرکز و اینها همه که در تصوف آمده بسیارش از بودایی گرفته شده، چون همونطور که مکرر در خدمتتون عرض کردم این اخلاقی که از سمت دوستان مدینه آمده بود خیلی خیلی خشن و با ذهنیت ایرانی بسیار بسیار ناموافق بود، یک چیز عجیب غریب بیابانی بود. این است که مردم هوشمندان ایرانی برای اینکه بتوانند زندگی بکنند گراییدن به این داستان تصوف و گراییدن به این داستان و یک مکتبی به وجود آمد، یک ملتی به وجود آمد، ملت به معنای قدیمش، نه به معنای جدیدش، به وجود آمد که اینها باقی مانده هاش هستند و آخوندها که نمایندگان همون تفکر مدینه هستند با اینا دشمن است. این هم یک در واقع چیز غریبی است که البته این را هم عرض کنم که دیگر این تصوفی که امروز در ایران هست دیگه نان چنانی است که در روزگار قرن سوم و چهارم خراسان و اون منطقه بود و اون آدم های بزرگ که ما ازشون بسیار نام برده ایم و عرض می شود که شما به اونها وقوف دارید و اصلش، اصل اندیشه هاش دوری گزیدن از طمع هست. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. خاص به معنای طمع هست و امروز هم حالا سخن از طمع کردن اندیشه بودایی، اون مایه طمعکاری و طمع ورزی و آز که در وجود این آخونده هست و این واقعا چگونه از کنم آدم های عجب غریبی که بر کشور ما حاکم هستن کمتر دیده شده، کمتر دیده شده تا اونجایی که به سیستم پادشاهی مربوط است که اصلا در کشور ثروتی نبود که بخواد پادشاه مملکت نمیدونم زراندوزی بکنن و نهایت این که مقداری خالص جات بود و زمین ها که پادشاه بر اینها چیز میکرد از روزگار قدیم. در عصر جدیدم که عرض کنم که پولی نبود در مملکت ما اونچنان دیگه، ایران عرب زده، مغول زده، نمیدونم تیمور زده، اینها بعد از همه این کشت و کشتارها و قتل و غارتها و عرض کنم هر روز یک شر بزرگی بر این سرزمین بود، مردم پریشان، اینها چیزی نداشتن، چیزی نبود کسی بخواد اینا سرقت بکنه اینها، جز این که مردم با کشاورزی عمدتاً، کشور ما کشور کشاورزی بوده با همه وضعیت بدی که برای کشاورزی هست، یعنی بیشترش کوه هست و بیشترش صحرا هست و اینا، هر آینه کشاورزان ایرانی با یک مهارت خاصی توانسته بودن این مملکت رو نگهداری بکنن، امپراتوری ها رو پشتیبانی بکنن و اینها. اون چیزی نداشتیم که دولت انگلیس بخواد ببرد مثل هندوستان، و به معنی که یه چیزی پیدا شد که میتوانستن ببرن آمدن و اون نفت بوده و اون نفت بوده. و این ملایان طمعکار چنان است که اون سخنی که آقای مرحوم کندی گفت که آقا چقدر برای شما بس هست، از اینها هم که بپرسی شاید همون جواب رو خواهند داد که یک کمی بیشتر، یک کمی بیشتر. این ثروت های شگفت‌انگیزی، ارقام آدم باورش نمیشه در این کشور فقیر که میگوین نمیدونم درصد بالایش بی سواد و زیر خط فقر هست و اینها، این زراندوزی این حاکمان در واقع به شما بگم که ایران پادشاهی ملوک و طوایفی است. خوب نگاه کنیم، در هر استان ایران یک آخوندی داره شاهی میکنه، در مقابل هیچ کس هم مسئول نیست جز در مقابل شاهنشاه. البته اینجا واژه شاهنشاه داره کثیف میشه واقعا، اما سیستم سید علی شاهنشاه دیگه، بله، نه مثل زهاد زندگی میکند، نه مثل آدم های حد متوسط زندگی میکند، نه مثل دوستان مدینه در ابتدای کار که دارای زهدی بودن، زهدشون هم بعد حالا میفهمیم از نداشتن بود، به معنی که دستشون رسید بسیاری از اینها، بسیاری از اصحاب به جز 3-4 نفری که ما اسمشون بسیار بردیم که اهل زهد بودن و اینها، اتفاقا اونا اهل زهد هم نبودن، شروع کردن. این است که این ثروت ایران زمین که هنوز امروز در معدن فروشی است در واقع، یعنی تنها چیزی که برای ایران ثروتی میآوره میشه بعد اون رو دزدید، اصلا همین سرمایه نفت و گاز هست. معدن فروش همه این منطقه عربستان و کویت و عراق و اینا با معدن فروشی روزگار میگذرانیم، دل ما خوش است که اقتصاد داریم. باری این چون سخن آغاز کردم خدمت شما، خواستم اشاره هم به اینها بکنم که اینها نه دارای اخلاق هستن، نه اخلاق دینی به معنی زهدآلودش، نه اخلاق در واقع انسانی به معنی آدمی که در واقع با اندیشه پاک انسانیش از آز فاصله گرفته. اینها طماع‌ترین گروه مردمان بودن، همواره چنین بوده است و در تاریخ ما یادگارها داریم از رقابت‌ها و حسادت‌هایی که این گونه آدما می‌کردن، یعنی همین عمامه به سرها علیه دانشمندان، موسیقیدانان، کسانی که مورد لطف یا خلیفه بودن یا پادشاه بودن و اینها، اگر حقوق می‌گرفتن اینا حسادت می‌کردن که به ما کم میدن. همواره موضوعشون سر همین بوده. و این دین که قرار بود که در واقع اخلاق رو شیاع و رواج بدهد، به ضد خودش تبدیل شده است. که البته این رو هم اضافه کنم که اخلاق اسلامی اصلا به ابدا مرزش و حدش مطلقا معلوم نیست. چندین سال پیش من به این داستان اشاره کردم که در آیین بودا، در آیین هندو اینها و در آیین مسیح، در نمیدونم شینتو، مطلب اخلاق و نیکی اخلاق مرزبندی شده است. در اینجا مرزبندی نیست، یعنی شما نمیتوانید که در گوش همسایه بزنید بگوید من مسیحی هستم، چون مسیح درست برعکسشو گفته همسایت رو دوست بدار، اگرم یک سیلی خوردی اون توز صورتت رو بیاور یک سیلی دیگه بزنی که اون خجالت بکشه. پیداست که حضرت مسیح از کسانی بود است که به جبلی بودن نیکی در ذات انسان اعتقاد داشته که میگوید صورت دیگرت را. باری این اخلاق اسلامی به طور کل مخلوطه، یه جا خوبه یه جای بده. یک جای آدم کشی خیلی عالیه، دستور الله مدینه است. یک جایی میگوید که نمیدونم چیز نکنید، به حیوانات چیز رو نکشید، نمیدونم آخوندار دیده بود که مگس رو میگفتم بودم بیرون. مال حرام خوردن یه جایی بده یه جایی خوبه. قرآن تعلیماتش، بعض آیاتش خوبه، بعضیاش خیلی شدید و غلیظ، خشنه، واقعا خشنه. یعنی اخلاق انسانیش معلوم نیست. گربه مرتضی علی است، هر جا متناسب با ذوق خودش و خواسته هاش اجرا میکنه میگه اسلامی بود. آقا کشتن کفار بسیار چیز خوبی است. شما میتوانید که 100,000 نفر از کافرین رو که اینا بندگان خدا هستن، فقط غیر ما بودن، یعنی غیر اونا بودن، رو بکشی، امیرالمومنین هم اسمت باشه اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. تضاد درش به حدی هست که فقط تفسیر میکنن. شما این آقایون رو به هیچ چیز نمیتوانید مجاب کنید. مرتب یک مطلبی میگوید درست برعکس، از یه جایی گرفته آورده. و این که از کردم تضاد در کتاب اصلی اسلامی که ایرانیست، ببخشید که قرآن هست، یک داستانی هست به نام جنگ خوارج. این خوارج 4000 نفر بودند و حضرت علی علیه السلام سپاه جمع کرده بود که برود و کار معاویه را تمام کند. بعد از ماجرای حکمین شد، بلند شدن از کوفه و اینا، چندین هزار نفر اینا سوار شدند که بروند. اومدن گفتن یا علی، این خوارج جمع شدن. خوارج از مسلمانان خیلی خیلی عجب غریبی بودن، یعنی از نظر زهد کسی با اینا برابری نمی کرد. اینا رفتند و که به اینا احتجاج کنند. ابن عباس رو میفرسته میگوید که برو اما از قرآن چیزی نگو، زیرا قرآن یک چیز زووجهی نیست. تو یه چیزی میگویی، اون یه چیز دیگر میگوید، دوباره شما اون یه چیز دیگر میگوید، شما یه چیز دیگر میگوید. بنابراین مناقشاتتون در سر مطلب حل نمیشه با قرآن، چون هر کسی به برداشت خودش شروع میکنه استدلال کردن. این استدلال کردن به قرآن هم باب شده اخیراً و حقیقتا یه چیز مضحکی از آب در آمده. یعنی برای مجاب کردن حریف از میدان بس شروع میکنن به عربی خوندن و این کارها و مجاب بکنن طرف رو. حالا اگه خود اونم اهل این داستان ها باشد، اون یکی از این سو، یکی از این سو، هرگز هیچ مشکلی رو قرآن حل نکرده، به جهت اینکه اینقدر تضاد درش هست که نمیشد به جای رسید. در بیشتر موارد، در بیشتر موارد این چنین است. و اخلاق نیک به وجهی که باید برعکس شده در واقع در مملکت ما. چرا؟ دست اینها بر قدرت گشاده است و میتوانند که از آیات شدید و غلیظ قرآن دائم استفاده بکنن. خود خمینی گفت بکشید اینها را، اسلام که اسلام دین صلح نیست، دین شمشیر است. و اشاره کرد به گردن زدن 800 نفر یهودیان بنی قریظه و این داستان همچنان ادامه دارد. حالا برگردیم به اصل سخن. یه عبارت بیشتر ندارم. علم به نیک و بد در ذات انسان هست، ممکنه امر صحیحی باشه، اما در از بستگی به شرایط اجتماعی و تعلیمات کودکی هم دارد. و بعض وقت ما در اینجا به پایان رسید. همتان گرامی خیلی سپاسگزارم توجه فرمودید. از سپهر عزیز خیلی ممنونم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.